أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون با نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. بحثمون با عنوان عارف عرفان چیست و عارف کیست و راه رسیدن به عرفان چیست شروع می شود و این بحث در ماه مبارک رمضان مطرح شد و بعد هم جلسات بعد از ماه مبارک رمضان در این حال قسمتی از مباحث متناسب با این بحث باقی مونده است که انشاءالله به تدریج صحبت خواهد شد و در این بحث عرفان معنا شد، شاخصه های عرفان صحیح از عرفان باطل و عرفان های انحرافی حدوداً گفته شد و در ارتباط با عارف چه کسی است نتیجتاً مطالبی مطرح شد و همچنین راه رسیدن به عرفان. و به خاطر این که جمعمون در سطوح مختلف، طبعا صحبت در سطوح مختلفی مطرح می شود، گاهی مقداری بحث سنگین بود و گاهی هم در سطح دیگری به تناسب جمعمون. و حالا امشب در ارتباط با تتمه بحث هفته گذشته که می گفتیم عرفان حقیقی همان عبادت حضرت حق است و این که انسان به حقیقت بنده خدا بشود، همانی که هدف خلقت است. اون چه هدف خلقت ماست که عبادت است، همان عرفان حقیقی است. و عرض شد که گاهی صحبت این است که اساساً هدف آفرینش چیست. اون بحث نسبتاً عمیق مبسوطی است که وارد اون بحث نشدیم. و یک مسئله این که ما به خاطر چه جهت خلق شدیم و چه هدفی را ما بایستی تعقیب کنیم. در این قسمت این آیه شریفه کاملا گویاست که اون جهتی که ما برای اون جهت خلق شده ایم عبادت است. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جلسه قبل در این مورد مطالبی گفته شد. در تتمه همین بحث ابتدا به عرضتون میرسد تقسیمی که در بعضی از عبارات اونها که در این بحث وارد شده اند آمده است و نسبتاً تقسیم متناسبی است و از روایات و احادیث هم این تقسیم استفاده میشه. دین صورت گفته شده المعرض امتاع دنیا و طیباتها یخص و بسم زاهد و المواظب على فعل العبادات من القيام والصيام ونحوها يخص باسم العابد والمتصرف بفكره الى قدس الجبروت مستديما لشروق نور الحق في سره یخص باسم العارف و قد یترکب بعض هذه مع بعض. یعنی اگر کسی حالت اعراض دارد از خوشیهای این عالم، از وسائل این عالم، از تعلقات دنیوی، از اینها سعی می کند که خودش را دور بداره. المعرض عن متاع دنیا و طیباتها، سرگرم به تعلقات این عالم نیست، سعیش بر این است که از این تعلقات خودش را دور بسازد، در ارتباط با اون چه مربوط به شؤون این عالم هست شیفته نباشد، گرفتار نباشد. معمولا به چنین کسی زاهد گفته میشه. و اون کس که در ارتباط با کارهای خیر، عبادت از قبیل نماز، روزه و مسائلی این چنین کاملا متوجه است و مواظب انجام اینهاست به خوبی، چنین کسی معمولا عابد گفته میشه. و المواظب علی فعل العبادات من القیام و صیام و نحوه ها یخص و بسم العابد. و اون کسی که بیشتر همتش در این است که در ارتباط با مسائل توحیدی بیندیشد، بیشتر همتش در این است که در جهات معنوی و به خصوص مسائل مربوط به حضرت حق متوجه باشد. و المتصرف به فکرهی الى قدس الجبروت، تا زمینه پیدا شود برای این که افاضات خاصی، الطاف به خصوصی از ناحیه حق نصیبش بشود، مستدیمن لشروق نور الحق فی سره، تا اون که عنایات خاصی از ناحیه خداوند متعال نصیبش بشود، یخص باسم العارف، این چنین کسی را معمولا عارف گویان. اون وقت گاهی هر سه قسمت در یک نفر جمعه، هم از تعلقات دنیوی خودش را به دور داشته، و هم در عبادت ها کمال مراقبت را دارد و هم تفکرش در جهت معارف و مسائل توحیدی کاملا در جریان است، همه این سه قسمت را در جریان است، هم زهد و هم عبادت و هم عرفان. گاهی می شود کسی خیر در یک قسمت حالت خاصی پیدا کرده، در یک قسمت خصوصیت پیدا کرده. در اون قسمت اول گفتیم زاهد، دوم عابد، گاهی هم زاهد است و هم عابد، گاهی زاهد است و عارف، گاهی عابد است و عارف، گاهی زاهد است و عابد است و عارف، همه‌اش جمع شده. یک چنین تقسیمی شده است، تقسیم مناسبی است. از احادیث و مدارک وحیانی این معنا هم تا حدود استفاده میشه. منتها با این توجه باز مسئله مطرح است که اون کس که عارف است اگر زهد بورزد و از شؤون این عالم خودش را به دور بدارد، به معنای تعلق و شیفتگی، به الا ممکنه به همه مسائل این عالم هم درگیر باشه، با همه مسائل این عالم هم سر و کار داشته باشه، در جریان باشه، ولی اسیرش نیست، شیفتهش نیست. اون کس که تنها زاهد است، این بی تعلقیش به عنوان اینه که دنیا را می فروشد تا آخرت نصیبش بشه، یک نوع معاملهی داره میکنه با این کارش. معاملهش اینه که تعلقات دنیویش را کم میکند، از بین میبرد، به خاطر این که میخواهد در آخرت به مقامات و ثوابها و پاداشهای مهمی برسه. در حقیقت یک نوع معاملهی میکند با چنین همتی که کرده است که شده زاهد، اگر عارف نشده باشد. اون کس که عابد تنها باشه، باز به اون عرفان و اون خصوصیت کم توجه باشه، او هم یک نوع کارش معامله است. هر دوشون معامله کردن ولی نوع معامله شون مختلف می شود. اونی که عبادت می کند باز عابد تنهاست، نه عارف. عبادتش برای اینه که به اجرها برسد، به ثوابها برسد، که هر دوشونم خوبن، هر دوشونم ارزندن، ولی کارشون باز یک نوع معامله ایست که اشاره شد. ولی اگر به عرفان رسیده باشد و اون حالت توجه به حضرت حق، محبت به خداوند متعال، شناخت ارزندهی نسبت به اون دو گروه بیشتر پیدا کرده باشد، او زهدش به عنوان معامله نیست، او عبادتش به عنوان معامله نیست، او هم زهدش هم عبادتش برای آن است که با زهدش فراغت پیدا کند در توجه به حضرت حق، و با عبادتش قوت پیدا کند توجهش به حضرت حق. چون تعلقات این عالم مانع می شود از توجه به ذات مقدس حضرت حق با زهد موانع را برطرف کرده و عبادت ها زمین ساز توجه به حضرت حق است، با عبادتش تقویت همتش را در جهت اون سبا پروردگار پیدا کرده و به نتیجه کیفیت نیت ظاهر تنها که به عرفان نرسیده، عابد تنها که به عرفان نرسیده، با اون عارفی که ظاهر هم هست و عابد هم هست، کیفیت نیتشون در زهدشون در عبادتشون متفاوت خواهد شد و اون کس که با اون نیت ارزنده تر در جریان است، کسی است که دارای معرفت خاصی هم شده. و این مطلب هم از اون حدیثی که مکرر خونده شده است و فراوان شنیدید به خوبی استفاده میشه که ان قوما عبد الله رغبتا فتلک عبادت تجار و ان قوما عبد الله رهبتا فتلک عبادت العبید و ان قوما عبد الله حبا فتلک عبادت الاحرار. در هر حال یه همچه مسائلی در این بحث مطرح هست که حالا به صورتی و در حدی به قسمتی از اونها اشاره شد و بالاخره انسان با حرکتی جدی در جهت معرفت حضرت حق زمینهای بسیار ارزنده‌ای برای او به وجود می آید و اون حقیقت عرفان وقتی برای کسی حاصل می شود که به حقیقت به عبودیت موفق بشه. هرچه اون حالت عبودیت و تسلیم در پیشگاه حضرت حق، حالت خضوع خشوع ذلت در پیشگاه الهی بیشتر باشد، هرچه در این جهت توفیقش زیادتر، عرفانش بیشتر، مساویس عرفان حقیقی با عبودیت حقیقی و اطاعت حقیقی نسبت به پروردگار، و مساویس عرفان حقیقی با عبادت، عبادت حقیقی با عرفان، اینها با یکدیگر تلازم خاصی دارند. لذا می گفتیم قبلا که یکی از شاخصهای مهم روشنگر عرفان حقیقی این است که هیچگاه از قید تکلیف خارج نمیشه، هیچگاه برنامه بندگی، انجام واجب، ترک محرمات، این مستحب است، آن مکروه است، این حلال است، آن حرام است، از این دائره هرگز بیرون نمیشه و همیشه در دائره تکلیف در تکامل هست. چون که حقیقت عرفان عبودیت شد و حقیقت عبودیت تسلیم در مقابل دستورات و فرمانهای حضرت حق، امرها و نهیها، و شاخصه عرفان حقیقی پایبند شدن هرچه بیشتر به حلال و حرام و وظائف و امر و نهی و از دائره تکلیف بیرون نرفتن، به ذا عرفانهایی که خیر کارشون به اونجا برسد که دیگر تکلیفی ندارن، همه چیز برایشون حلال می شود، همه چیز برایشون جایز می شود، تکلیف سقوط پیدا می کند، اون عرفان عرفان انحرافی است که گفتیم از جمله در اشعار مثنوی مکرر به صورت‌های مختلفی مطلب هست که عنوان اون اشعار هم اینه که وقتی افراد رسیدند و واصل شدند به حق، اونجاست که سقط الشرع و الشریعه، دیگه شرع و شریعت لزومی نداره، معنایی نداره و تکلیف ساقط میشه. اشعاری در این زمینه داره، خیر، اگر چنون چه کار عرفان کسی به سقوط تکالیف رسید، این از اون نشانه های عرفان انحرافی است. اونهایی که در جهت عرفان حقیقی در حرکت هستند، هرچه این عرفان بیشتر ذلت و خضوع و خشوع و طاعت به آن چه که حضرت حق امر کرده است، انصراف از آن چه حضرت حق نهی کرده است، شدیدتر خواهد شد. تا اینجا یه مقداری در اصل این بحث در جهت این که چه کسی زاهد است و چه کسی عابد است و چه کسی عارف است و توضیحاتی در نیت هر یک به عرضتون رسید و به اینجا رسیدیم که هر چه بیشتر در جهت عبودیت به حقیقت قرار بگیریم و در این جهت اوج داشته باشد عبودیتمان، اونجاست که عرفان بیشتر آثارش هم زیادتر، که یکی از آثارش را اگر فرصتی شد از دعایی که در این مورد داریم که دعاهامون پر است از مطالب مربوط به عرفان حقیقی و از اون حالات ارزنده روحی که انسان با معرفت در ارتباط با پروردگار پیدا میکنه، حالاتی قابل تعریف نیست، حالاتی که نمیشود توصیف کرد، اشاراتی به اون حالات میشود ولی هر کس نرسیده باشد نمیتواند بفهمد که یعنی چه. اون وقت اون حالات و اون مقامات در اثر این شدت عبودیت با توجه به همون نیت جدی خاصی در پرهیز از آلودگی ها و انجام وظائف، اون کیفیت اعلای از نیت زمینه است برای اون حالات خاص معنوی خواهد داشت. حالا در ارتباط با این عبودیت، برای اینکه مطلب عوض کرده باشم و در سطح دیگری در این حال متناسب با صحبتمون تذکراتی هم به عرض رسیده باشد، در جهت عبودیت و بندگی بعضی از شاخصها داریم که اگر کسی بخواد در بندگیش موفق باشد، مسائلی هست که اگر در این مسائل توفیق پیدا کند، این حال عبودیت تقویت میشه. حال عبودیت هرچه بیشتر اوج میگیره، به نتیجه زمینه همون معرفت حقیقی است. و آن اینه، روایاتی داریم که به چه چیز بهتر انسان میتواند خداوند متعال رو بندگی کنه. این عبودیتی که حرفمون اینجا رسید که انسان عارف انسانی است که در عبودیتش جدی است، عبودیت در ارتباط با بعضی از کارها اوج عبودیت است، از مدارج ارزنده عبودیت است و تعبیر حدیث از افضل اعمالی است که عبودیت به اون اعمال بستگی داره. حالا یکی دو تا حدیث در این مورد توجه می‌فرمایید که حدیثی است در کتاب شریف کافی صفحه 170، صفحه 170 در کتاب شریف کافی، و حدیث صفحه 170 حدیث چهارم. به این صورت در این کتاب شریف حدیثی رسیده است. ما عبدالله جلد دو اصول کافی، کتاب شریف کافی جلد دو صفحه 170، ما عبدالله به شیء افضل من اداء حق المؤمن. یه حدیث، اگر انسان بخواد در اون جهت بندگی خدا موفق باشه تا به نتیجه زمینه اون معرفت بعد آثارش براش تحقق پیدا کند، از چیزهایی که این بندگی انسان را تثبیت می کند، تقویت می کند، انسان موفق می شود برای بندگی حضرت حق، در این حدیث شریف عرض شد جلد دو صفحه 170 حدیث چهار از حضرت صادق علیه السلام نقل شده، ما عبدالله به شیء افضل من اداء حق المؤمن، به چیزی انسان خدا را افضل عبادت نمی کند به مانند اداء حق مؤمن، یعنی انسان در ارتباطش با اهل ایمان، با اهل ایمانی که سلام علیک داره، رفت آمد داره، خیشان خودش، همسایگان، به طور کلی عموم مردم با ایمان، که می دانیم در روابط اجتماعیمون حقوقی مقرره، پدر نسبت به فرزند و همسر، همسر نسبت به همسر، برادر نسبت به برادر، خیشان نسبت به یکدیگر، مؤمن نسبت به مؤمن، حقوقی که بسیار هم عجیب است هم بسیار است و هم مهم در ارتباطاتمون با یکدیگر هست. این حقوق را هر که خوبتر ادا کنه، حق مؤمنین را بهتر رعایت کنه، که دیگه حقوق بسیاری است، بسیارش هم میدونیم، و در یک کلمه اشاره ای به حقوقی که هست به این صورت که اون حقوق جا داره که مبسوط خودش خونده بشه تا بیشتر زمینه توجه به اون حقوق باشه، ولی اجمالش این که آن چه انسان در ارتباط با خودش نمیپسندد سعی کند نسبت به برادر مؤمنش نپسند. نمیپسنده کسی غیبتش کنه، غیبت نکنه. نمیپسنده کسی تهمت بهش بزنه، به کسی تهمت بزنه. نمیپسندد که کسی اذیت و آزارش کنه، کسی را نیازارد. و و نمیپسندد که اگر خودش گرفتار باشه برادر دینیش در امکاناتش باشه که گرفتاریش رو برطرف کنه. نمیپسنده که بی توجه باشه، نمیپسنده که بی تفاوت باشه، بلکه میپسندد که متوجه باشه رفع گرفتاریش بکنه. خودش اگر امکاناتی داشت نسبت به مؤمنین گرفتار بی توجه نباشه، بی تفاوت نباشه. و همچنین اگر بخواد انسان به بندگی حضرت حق موفق باشد، از چیزهایی که خاصیت بسیار دارد در تحقق این عبودیت و به نتیجه رسیدن به معرفت و آثارش این است که تکرار کردیم، اینجور شد که فرمودند امام ششم علیه السلام: ما عبد الله به شیء افضل من اداء حق المؤمن. حدیث دیگر صفحه 79 از همین جلد دوم کتاب شریف کافی، صفحه 79 از شد مثل این که بله صفحه 79 اونجا به این صورت روایات متعددی است. یک، همون صفحه 79 باب العفه روایت اول: ما عبد الله به شیء افضل من عفت بطن و فرج. باز مسئله بندگی هدف خلقت شد عبودیت، و گفتیم عبودیت در هر حدی تلازم دارد با عرفان و معرفت. اوج عبودیت، اوج معرفت. در هر حدی که این عبودیت بیشتر، عرفان بیشتر. در این حدیث شریف به این صورت باز آمده که همه اینها تعبیر و افضل شده، نتیجتاً همه اینا میشه من افضل، یعنی از افضل اعمالی که در ارتباط با عبودیت نقش دارد ایناست. ما عبد الله به شیء افضل من عفت بطن و فرج. اگر کسی موفق شد که شکمش رو از گناه حفظ کرد، موفق شد که از غریزه جنسی کاملا حفاظت کرد به گونه ای که به گناه نیفته، اگر غریزه جنسیش به گناهش نیفکند، عفت در این جهت، و اگر شکمش به گناهش نیفکند. اگر کسی چنین توفیقی نصیبش بشود، اون وقت گفته شده که به افضل از عبادتهای حضرت حق موفق شده. ما عبد الله به شیء افضل من عفت بطن و فرج. شکمش را از گناه حفظ کنه، حرام نخوره، نجس نخوره، پرهیز از حرام داشته باشه، در اون چه میخورد دقت کند که بسیار هم مهمه و از چیزهاییست که نقشش خیلی عجیب است در موفقیت در مسائل معنوی. دقیق باشه گناه در ارتباط با اون چه که مربوط به خوراکش هست در کار نباشه. حالا معنای وسیع ترش که این هم بسیار مورد توجه و تأکید است، نه اینکه تنها آنچه که میخورد نجس نباشه یا از حرام نباشه، سعی کنه زندگیش از گناه به دور باشه. گاهی میشه کسی دقت میکنه چیزی که میخوره از طریق حلال باشه، بدم نیست و نجس نباشه، اما تو زندگی مسائل دیگری که داره تو اونا دقتی نداره. بعضی از اوقات شده اینجور گفته شده که ما خوراکمون را از فلان مسیر کارمون در نظر میگیریم که خیلی حلیت و حلال بودنش برامون مشخصه، خوب کاری هم میکنه، اما این کار دیگه مون که میدونیم قاطی است، حلال و حرام مخلوط همه، اون وقت دیگه فرش زندگیمون از اونا، ساختمون زندگیمون از اونا، اما خوراکمون خوب مقیدیم که از همون طریقی باشه که میدانیم خامدم خوبه، بازم خوبه در این حد دقت کردنش، ولی به طور کلی اساسا زندگی از حرام به دور باشه. از این جهت هرچه بهتر استفاده کنند پاک بودن اون چه در ارتباط با زندگی هست. وقت گاهی گفته میشه که اینا کار مشکلی است و بالاخره زندگی خرج دارد و چنین دقت کردن کار مشکل و دشواری است. البته این چنینه که دشواره، اگر کسی بخواد برسد به اون چه که شایسته است و هدف خلقتش هست، بایستی که این دقت، این مراقبت رو داشته باشد. اینجور نباشه که شکمش وادارش کند به این که به ربا بیفته. شکمش به معنای وسیع مطلب یعنی زندگیش وادارش کند به این که قش و گارش داشته باشه. زندگی کردن وادارش کند به این که دروغ بگوید. زندگی کردن وادارش کنند به اینکه خیانت تو کارش باشه. زندگی کردن برای زندگی وادار بشه خلف وعده بکنه. برای زندگی کردن وادار بشود معصیتی مرتکب بشه. خیلی دقت کند در جهت این که زندگیش به گناهش تبدیل کند. حالا خیلی خسته نشده باشید، یه وقتی نقل میشه که یک کسی بود که یه مقدار علاقه به شکم داشت از نظر قضاهای کذا و کذا، و داشت میرفتید یه جمعی میروند و وضعیت بدی هم ندارن، مثل این که حد زد که دعوتن اجرایی به عنوان این که حالا دعوتیست و اطعامی در کار است و سفره است، و از وضعشون اجرای احساس کرد یه جمعی یا نجوی دعوت هم دارم میرن. این هم خودش رو قاطی اینا کرد، گفت خب امروز مثلا به یه قضایی برسیم، امشب به یه قضایی برسیم. با این جمع میرفت، رفتن کم کم وقتی رفتن به یه مرکزی رسیدند و وارد شدند، اما وقتی که وارد شدن تو مرکز کم کم دید نه صحبت سفره و قضا و این حرفا نیست، بلکه اینا معلوم شد مجرمند و محکومند و دارن میبرندشون برای اینکه شلاقشون بزنن. بله می آقای ایستاد و فلانی، بله جرمت اینه 20,000 شلاق، فلانی جرمت اینه 10,000 و ها کذا. این هم تیم عجب چه وضعی شد. حالا دیگه در مرکزی هم که وارد شدن بسته و هیچی، اوضاع اینه. وقتی اون اسما رو طبق لیستی که داشت خوند و دید یه نفر زیادیست، گفت شما اینجا چیکار میکنی؟ این جمع مجرم اینا بودن، حکمم مشخص، دستورم دادیم، تو چیکار میکنی اینجا؟ خب ما دیگه هستیم خدمتتون. گفت خب پس احتیاطش اینم 5 ضربه شلاق هم شما بود. اینو که گفت این جناب گفت حالا که قراره 5 ضربه شلاق بزنید، تقاضام اینه که فقط به شکمم بزنید. خب چرا بزنیم؟ گفت برای که شکم من اینجا رسان. اینجوریز خیلی از اوقات این بشه، چرا آقای خلافار مرتکب بشی؟ زندگی خرج داره، یعنی همون شکم. چرا ربا؟ چرا خیانت؟ چرا بی‌انصافی هایی عجیب؟ چرا چنین؟ چرا چنان؟ زندگی خرج داره. خیلی اینجور نباشه، بلکه سائی باشد انسان بر این که رعایت این مسئله شده باشه که در این حدیث شریف توجه به معنا داده شده: ما عبد الله به شیء افضل من عفت بس. پس به معنی وسیعش روش دقت بشه. دیگر و فرض گفتیم که رعایت این جهت بکنه، غریزه جنسیش به نگاه نادرست گرفتار شد، غریزه جنسیش به دیدن فیلم‌های آلوده کثیف گرفتارش نکنه، غریزه جنسیش به شهوات نامشروع مبتلاش نسازه، غریزه جنسیش به شنیدن‌های نامشروع گرفتارش نکنه، غریزه جنسیش از همه آلودگی‌های کثیف و از همه پستی‌های جنسی این چنین نباشه که گرفتارش کنه، حفظ کند خودش را از همه اینها، اون کس که عفتی در این دو مورد جدی به خرج بدهد و از خدا کمک بگیرد در این دو مورد عفیف عفیف باشد، اینه که ابدا لا خدا رو عبادت کرده به چیزی بسیار ارزنده. چی میگفتیم؟ میگفتیم اگر به اون عرفان کسی بخواد برسد باید عبودیت داشته باشه، که هدف خلقت چه عبودیت است ملازم با عرفان و عرفان حقیقی ملازم با عبودیت. به این مناسبت سطح صحبت رو عوض کردیم، بعد اون حرفایی که کمکی سنگین بود به این احادیث بسیار ارزنده راحت روشن انسان ساز خواستیم تذکر داده باشیم، که یکی دو تا حدیث خوندیم، یکی دو تا حدیث دیگه هم عرض کنم، کم به کم عرضمو جمع کنم. در همین مورد در حدیث به این تعبیر هم آمده که ان افضل العباده عفت البطن و الفرج، باز همون مضمونه. مضمون دیگری که از مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده، کان امیر المؤمنین صلوات الله علیه یقول افضل العباده العفاف. به طور کلی فرمودن افضل العباده العفاف، عفیف بودن یعنی خیشتنداری از همه اونچه که نامناسب است و معصیت. شخصی به حضرت باقر علیه السلام رسید، این حدیث چهارم است در همین صفحه 79 از کتاب شریف کافی جلد 2، به حضرت عرض کرد که انی ضعیف العمل قلیل الصیام ولکنی ارجو الله آکل الا حلالا قال فقال له ایل اجتهاد افضل من عفت بطن و فرج. به حضرت باقر علیه السلام عرض کرد من توان نماز زیاد روزه زیاد ندارم، ضعیفم، انی ضعیف العمل قلیل الصیام، من در ارتباط با اینجور اعمال ضعف دارم، اما سعیم بر اینه که جز حلال نخورم، لکنی ارجو ان لا آکل الا حلالا. قال فقال له، حضرت بهش فرمودن ایل اجتهاد افضل من عفت بطن و فرج، چه تلاشی از این تلاش مهمتر که تو سعی کنی که حلال بخوری، چه تلاش و کوششی از این تلاش ارزنده تر که سعی باشی که غریزه جنسیت تو را به گناه نیفکند. اون وقت جمله اولش بیشتر در ارتباط با مطلبی است اون گفت، اما حضرت این دو تا مطلب رو تذکر دادن. و این حدیث شریف هم در همین مورد مناسبه که به عرضتون برسد که از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن سلاسون اخافهن على امتی من بعدی، از زلاله بعد المعرفه و مزلات الفتن و مزلات الفتن و شهوت البطن و الفرج. اون وقت در این حدیث شریف، این حدیث به عنوان افضل عبادتی که داشتیم تو این زمینه چیزی میگفتیم نیست، ولی چشمم افتاد دنباله این احادیث تو این حدیث شریف در سطح ترجمه به عرضتون میرسد که بسیار تذکر مهم در این حدیث آمده که سلاسون اخافهن علا امتی من بعدی، از سه چیز بر امتم میترسم. یکی این که بعد از معرفت و شناخت صحیح گمراه بشم، این بسیار بدبختی داره. بسیار شده که افراد در اثر رفاقت‌های نادرست، محیط‌های نادرست، شبهات گمراه کننده که برخورد با اونها کردن، در مسیر صحیح بوده، بر صراط مستقیم بوده، علاقمند مکتب حق بوده، ولی به خاطر این عواملی که اشاره شد و عوامل دیگری از مکتب حق و صراط مستقیم انحراف پیدا کرده، این بسیار بدبختی است. از زلاله بعد المعرفه که باید انسان مراقب باشه چیزهایی که زمینه گمراهی برای انسان داره سخت پرهیز کنه، از زفاقتهای ناسهی جدی انسان بپرهیز که کم به کم انسان رو میکشاند با آلودگی ها، و آهسته آهسته که کشنده شد با آلودگی ها اصلا مطلبم برش مشتبه میشه، یه به تقصیری که خودش انجام داده آهسته آهسته اصلا درستی رو نادرستی، نادرستی رو درستی، و کم به کم اصلا مطالبم براش مشتبه میشه. ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. آهسته آهسته یه همچه وضعی پیدا میکنه، محیط های نادرست، کتاب های نادرست و برخوردهای ناصحیح. دیگر مزلات فتن، آزمایش ها، امتحان هایی که پیش میاد. پیامبر گرامی فرمودن می ترسم بر امتم، که انسان مراقب باشه امتحان هایی که پیش میاد به خدا پناه ببرد، از خدا کمک بخواد که در آزمایش های مختلف، آزمایش های مالی، آزمایش های جسمی، آزمایش های گوناگون در ارتباط با همه شؤون زندگی مراقب باش و خودشو به خدا بسپره. در دو تاش هم مربوط به این صحباته بود که عرض می شد که و شهوت بد و فرج، حالا از چیزی که یادداشت کردم که بازم عرض کرده باشم، یک حدیث هست، این هم بله سعی میکنیم انشاءالله فرصت رم رو آیت کرده باشیم. حدیث صفحه 219 از همین کتاب شریف کافی، حدیث 11، صفحه 219. در این حدیث شریف باز مطلبی به این صورت بیان شده که مربوط می شود به صحبتمون، که در حقیقت از بهترین اعمال و از کارهایی که خیلی مناسب هست در جهت عبودیت و بندگی رعایت بکنیم، با همین عنوان بهترین عبادت و از افضل عبادت ها و محبوب ترین عبادت نزد پروردگار، صفحه 219 جلد 2 حدیث 11، حدیث اینه که قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، آقا امام ششم علیه السلام فرمودند ایاکم ان تعملوا عملا یعیرونا به. دوستان ما، شیعیان ما، بپرهیزید از کاری که وقتی شما انجام میدید دشمنان ما، اونایی که دوست ما نیستن، ما رو سرزنش میکنن، به ما خورده نگیرن. اینم دوست حضرت صادق، اینم دوست امیر المومنین، اینم آدم مذهبی و جلسه ایست. آدم اگر یک کار خلافی بکنه، دروغ بگه، تخلف بکنه در ارتباط با یک خلافی که نسبت به فردی در جریان اون خلاف که قرار بگیرد، او سرزنش کند ما معصومین را به خاطر خلاف شما، بفرهیزید اینجور کار نکنید که ما رو سرزنش کنند. یعنی کار به گونه ای باشه که مایه زینت ما باشه، نه مایه سرزنش ما. فَإِنَّ وَلَدَ السُّوءُ يُعَيَّرُ وَالِدُهُ بِعَمَلِهِ. این تعبیر در این که خیلی تهدیده توش یه محبت زیادی هم هست. حضرت هم بودن همانا بچه ای که بد باشه پدرش را سرزنش میکنن به خاطر این بچه، بچه فلانی، بچه فلانی. یعنی شما در حکم بچه های ما هستید، در حکم فرزندان ما هستید. و همونطور که اگر فرزندی کار خلاف بکند، پدر درستی باشه، ناراحت میشه، رنج میبره، به این فرزند او رو سرزنش میکنن. شما هم اگر کار خلاف داشته باشید، ما را به کار خلاف شما سرزنش میکنن. هم توجه به مسئله مهمی است و هم ضمناً چقدر از این جهت مهمه که یعنی شما در حکم فرزندان ما هستید، در حکم بچه های ما هستی. بعد می فرماین که بله فإن ولد السوء یعیر والده بعمله، تا این که می فرماین که کارهاتون دقیق باشید، رفتارتون رفتار خوب باشد. فانتم اولا بهی منهم، تو کارای خوب شما هم سزاوارترید تا دیگران، شما سبقت بگیرید به کارهای خوب. قسمت شوالا برای که زودتر حدیث خونده باشم به شاهد مطلبم برسم. بعد می فرماین والله ما عبد الله به شیء احب الیه من الخب. دقت و دقت نگردم که خب یا خوب، ظاهرا خب باشه. ما عبد الله به شیء من الخبر قلت و من خبر قال التقیه. فرمودن خدا به چیزی عبادت نمی شود که محبوب تر باشد نزد پروردگار از خبر. گفتم خبر چیز؟ فرمود یعنی تقیه، یک کاری که نامناسب است و موجب این می شود که اذیت بشوند دوستان ما در اثر اون کار، مراقب باشید، اونجور عمل نکنید، بلکه سعی کنید که رعایت این مسئله را هم کرده باشید. خب یکی از چیزهایی که باز عبودیت انسان را تحکم می کند رعایت کردن این مسئله است. خیلی آدم دلش میخواد جوری عمل کنه، خیلی دوست داره جوری عمل کنه، اما از طرفی میفهمد و میداند که این مشکل ساز میشه و موجب ناراحتی های میشه، اون وقت برخلاف دل خودش عمل میکنه به خاطر حفاظت بر یک مسئله مهمی که در کاره. و حدیث آخری که خونده باشم براتون این است که باز از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد حدیث در کتاب شریف بهار الانوار جلد 1 صفحه 213 پیامبر گرامی فرمودن ما عبد الله عز و جل به شیء افضل من فقه فی دین او فی دینه. خیلی مهم، بسیار مهم که یکی از شاخصهای عرفان صحیح هم اینه، و عرفانی که با این شاخص منطبق نباشد عرفان انحرافی است، هر چه باشد، که هم در مسئله خودمون مهم، هم به طور کلی مطلب مهم. در این بحثی که داشتیم و به مناسبت این احادیث به عرضتون رسید، این حدیث شریف بسیار بسیار بایستی مورد توجه باشه. همه احادیث اینجوریست، گاهی از یک خصوصیت بیشتری برخورداره که پیامبر گرامی فرمودن خداوند متعال عبادت نمی شود به چیزی افضل از فقه در دین، یعنی آگاهی در دین. اگر کسی بخواهد عبادت کند خدا را اونچنون که شایسته است در مسیر عبادت موفق باشد و به افضل عبادات موفق گردد، به این است که در دینش بصیر بشه، فهمیده بشه عقاید بر اساس فهم دین، اخلاق بر اساس فهم دین، احکام بر اساس فهم دین، و همه اینها منطبق باشد با دین، یعنی با این مجموعه که به عنوان دین میدانیم از ناحیه خداوند متعال ابلاغ شده. اگر کسی بخواهد افضل عبودیت را رعایت کند، موفق شود به درجه اعلا از درجات اعلا و ارزنده عبودیت، سعی کند که در دینش فهمیده بشه، ما عبد الله عز و جل به شیء افضل من فقه فی دین، در دینش وسیع باشه. وقت بگذار انسان برای شناخت دینش در ابعاد مختلف اعتقادی، اخلاقی و عملی. و اون عرفانی که صحبت می شد اگر چنانچه هر چی باشه منطبق بشود با اون چی که از دین رسیده است، در اون مسائل مهمه معرفتی به اصطلاح منطبق باشه، بسیار خوب. منطبق نباشد عرفان انحرافی است، مثل کار دیگه انسان هم همینطور، اعمال انحرافی است، رفتار انحرافی است. انطباق با دین این بسیار مهمه که اگر چنونچه فقه دین در کار نباشه، اون وقت انحراف ها در این ابعاد مختلف بسیار بسیار بیچاره کننده است. عقاید باطله و کارهای ناشایست، خلاف‌های گوناگون، اون وقت اینها خیلی از اوقات به عنوان اینکه این درسته است، چنین است، چنان است، در حالی که خیلی بیچاره کننده است. لذا در جهت فهم دین و فقه دین و شناخت و بصیرت در دین هرچه بیشتر جا دارد که انسان در تلاش باشه، مخصوصا در این شرایطی که الان به سر میبریم و وضعی که دنیا داره، شبهات، اشکالات، انحراف‌های گوناگون. اگر در دینمون قوت پیدا کنیم و دین را از مرکز خودش بگیریم، بصیرت در دین پیدا کنیم، همچنان که مکرر عرض کردیم آقا حضرت رضا علیه السلام میفرمایند علوم ما را فرا بگیرید، در همه مسائلی که جای بحث و گفتگوی و مخاصمه و درگیری حاکم خواهید بود، موفق خواهید بود. اینه که در هر سطحی که بتوانیم در این جهت سعی باشیم که بصیر بشیم، آگاهی بیشتری پیدا کنیم در ارتباط با مسائل مختلف. اون وقت که انسان معرفت پیدا کند در اثر عبودیت، بعد دیگه حالات مختلفی براش پیش میاد. دیگه فرصت نیست، میخواستم بعد از جملات ادعیه‌ای که در این زمینه هست براتون عرض کرده باشم. انشاءالله میذاریم برای هفته بعد و هر کس در هر وضعیتی که هست که مکرر عرض کردم، اگر چنانچه خسته شدید به صورت‌های مختلف بالاخره اطاله گویی در سخن میشه، تو صحبت اون پاشدن رفتن این حرفا که میگفتیم اشکالی که نداره. این که واقعا هم دوست داریم که خیلی عذیت نباشین، ما به ذهنم زد که یه جریانی که شاید حدود 7-8 دقیقه طول بکشه، به مناسبت قسمتی از این بحثا براتون بگم، هم یه تنبویست و هم یه تذکریست و هم یک توجهیست به ساحت مقدس بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین. یه آقای خدا رحمتشون کنه یه توفیق ارزنده‌ای براشون رخ داده بود که حدوداً قرائن بران بوده که این توفیق، توفیق تشرف به محضر وجود مقدس آقا امام عصر علیه السلام باشه، که خب البته میدونید که اصل این مسئله قطعی است، ولی ادعاهای دروغین هم بسیار فراوان. خیلی از افراد از این جریان سوء استفاده کردن، آقا امام زمان و ما خدمت حضرت میرسیم و پیغام میآوریم و پیغام میبریم و امثال این حرفا، که همش بر باطل و نادرست و و حیلگری بوده است و با انگیزه های بسیار انحرافی. اما اصل جریان هم درسته، یعنی اینجور نیست که اساسا خدمت حضرت تشرفش نفع بشه، خیر هم از نظر بحثی بحثاش شده و هم جریان هایی که کاملا مورد اطمینان است رخ داده. در هر حال این آقا از مشهدیان بودن که بسیار بسیار مرد شریفی بود و در یک زهد بسیار جدی هم به سر می برد و از ولایت بهره بسیار ارزنده هم داشت. بسیار در مسئله ولایت معصومین متسلط بود، در زندگی هم زاهد بود و از افرادی بود که خیلی بی اعتنا به همه شؤون زندگی بود، در عین اینکه مشغول تبلیغ و کار و تلاش علمی و موفق بود به جنبه های علمی و معنوی و در جهت ولایت هم عرض شد که کاملا بصیر. حالا از جهت اسم میارم، خب یک آشنایی داشتیم دور و نزدیک و گاهی بیشتر میدیدیمش ایام عمر و گاهی هم فاصله میشد و مقدمات شهر میکنن که بالاخره جلسه بود و جمع قلیلی بودند و یک اصرار شد که از وقایعی که غیر عادی و غیر معمول بوده است در ارتباط با مرحوم آسدلی سیستانی، جد آقای سیستانی که حالا نجفن، جدشون، ایشان نسبت به اون بزرگوار جریانهای عجیبی را شاهد بوده، خودش عمر طولانی هم کرد و فوت شد و حدودا 20 سال و 18 سال اون وقتاش اینقدر عمر داشته که درک کرده بوده این بزرگوار را، جریانهای بسیار عجیبی اطلاع داشت. گفته شد که اینا گفته بشه و ضبط بشه که همینطورم شد. یه 5-6 تا جریان خیلی عجیب و فوق العاده نقل کرد و ضبط شد. یه کسی بعد اصرار کرد گفت خدا آقام یه جریانای عجیب براشون رخ داده. خود ایشان هم اصرار کنید که گفتیم آقا چی بوده جریانهایی که برای خودتون رخ داده باشه. اول که نمیگفتن و اصراری شد، گفتن حالا اصرار میکنید این جریان رو میگم، که یه وقتی هم همینجا شاید خیلی مدت قبل شاید نقل کرده باشم، ایشان میگفتن یک کسی به من و یکی از دوستان من پولی داد که بریم مکه. اون وقت 600 تومان که دوتایون بریم مکه. خب تا حدودی کارساز بود ولو که کم بوده اون وقتم. دوست ما مریض شد و یه مقدارش صرف و خرج کسالتش شد و خلاصه رسیدیم به مدینه الحاج. اون مدینه الحاج قدیم که من یادم میاد از اونجا خصوصیات اونجا رو میفرمود و 300 تومن دوتایمون داشتیم، حالا مکه و مدینه و برنامه حج 300 تومن 300 تومن. و من همینطور تو فکر بودم که نکنه گرفتاریم بشین که از کسی یه چیزی بخوایم و 300 تومن کمه. این دوست منم پا شد از اون اتاقی که درش بودیم، اتاقای بزرگی بود، گاهی دو تا گروه تو اون اتاق، سه تا گروه تو اون اتاق، و رفت بیرون کاری داشت و من تو فکر بودم 300 تومن چیکار کنیم، 300 تومن کمه، 300 تومن کمه. این تو ذهنیتم بود، نشسته بودم. یه آقایی در یک وضع بسیار جالبی تشریف بردن تو اتاق، آمدن نزدیک من، برای من نشستن، سلام کردن، جواب دادن یا بالعکس بوده دیگه اون از دقتی نداشتم. بالاخره همینطور که من تو فکر خودم بودم به من فرمودن که سلاسمع تکفیک، یعنی 300 تومن بستونه، سلاسمه تکفیک 300 تومن دستتون. حالا من تو فکر کنم که 300 تومن یه آدمی بودن که حالت داشی هم داشتن و خدا رحمتشون کنه گفتن که این وقتی فرمود ثلاثه مع تکفیر 300 تومن بستونه، من یک نگاه تندی کردم گفتم که حالا چون گفتن من اینجور میگم و الا خوشم نمیاد این تعبیر رو، گفتم 300 تومن برای عمتون بسه، 300 تومن تکفیر 300 تومن بسه. و یه نگاه تندی هم کردم این رو گفتم. بعد با یک ملاتفت و محبتی بعد فارسی فرمودن، فرمودن که 300 تومن بستونه، هر کیم هر چی خواست بهش بدید. اینو که فرمود هر کیم هر چی خواست بهش بدید، من وضعم عوض شد. هر کیم هر چی خواست بهش بدید دیگه، من چی نگفتم و شون پاشدم رفتن و منم در یک وضعیتی رو دنبالش رو افتادم. از اتاق رفتم بیرون دیگه نفهمیدم چی شد، هرچه میگشتم این طرف اون طرف متوجه نشدم و برگشتم نشستم و مشغول گریه شدم، شروع کردم گریه، منقلب شدم. دوستم آمد گفت آشه گریه میکنید؟ گفتم که خب هر چی دیگه مقدمات هست، چیزی نگفتم براش چی میشه و خب داریم بریم مکه و دیگه کم کم رو افتادیم. از مدینه الحاج رفتیم، همون اول هم مکه می رفتیم، رفتیم مکه. مکه که رسیدیم این آقایی که راهبر ما بود، رهنمای ما، راهنمای ما بود، این آمد گفتش که این منزلی که می خواهیم بگیریم، این منزل رو سال گذشته جمع گرفتن که آخر کار پول بدن، آخر کار پول ندادن رفتن. این صاحبخانه میگه حالا اول پول میگیرم. ما فکر برای پول اول نکردیم، از خودتون شما باید بگیریم. گفتیم خب حالا باید چیکار کنیم؟ گفت باید نفری 100 تومن بدید تا ببینیم چی میشه. گفتیم باشه، دو نفریم این 200 تومن. فاصله نشد دیگه، رفتیم جا گرفتیم و تو خانه سکنا گرفتیم و منزلی که بود و یه وقت دیدیم که فلانی اسم بود، من میشناختمش، از رفقای خودم بود اون شخصی که اسم بردشان. گفت فلانی آمد ناراحت بود. گفتم چیه ناراحتی؟ گفت رفتم حرم و طواف و این مسائل و خلاصه پولامو زدم، ناراحتم، پولا بود. گفتم حالا یه چیزی لازم داری؟ گفت حالا یه 100 تومانی اقلا میداشتیم که بردم باشه این 100 تومان، 100 تومان بشتد. فاصله نشد، اسم می آورد بی بی فلان، یه پیرزن اونجا، اونم تو قافله بوده، اون آمد بوده که گریه میکرد. بودم چی شده بی بی چرا گریه می؟ گفت پولا متدن. بودم خب چی میخواد؟ گفت اونم گفت یه 100 تومانی می داشتیم که اینم یه 100 تومان. خب 8-300 تومان بوده، این تالا شد 400 تومان. 3-4 مورد همینطور بهی دادیم 100 تومان 100 تومان و خردم خودم بکردیم. بعدم رفتیم مدینه و خرج بکردیم. مدینه که رفتیم سالی بود که من حدیدش یادم میاد که اون وقت گفتن هر کس که میخواد به عراق برود میتونه بره عراق. این راهنمای ما گفتش که خب هر کی میخواد بره عراق ما حاضریم که ببریمش عراق، ولی هر کسی میخواد بیاد نفری 100 تومن بده. بودیم خیلی خوب، باز یه 200 تومنم اینجا دادیم، 200 تومنم اینجا دادیم و آمدیم عراق. آمدیم ضمناً زیارت کردیم، آمدیم منزل آقای سیستانی موجود به عنوان پسرمو بودن با هم دیگه و رفتیم خانهشون. گفت خب پسرمو چی شده؟ یعنی از علمی چکار شده؟ به کجا رسیدین؟ وضعتون چیه؟ بودن حالا یه چیزی شده، بالاخره یه کاری شده. اجازه های اشتهاد مطرح شد، من پرسیدم، ایشان گفتن که فلان شخصیت چی نوشته براشون، فلان شخصیت چی نوشته، از اجازه اشتهادی که در جریان بودن اینا رو من فرمودن و وقتی من سوال کردم گفتم برای اینا هست. بعد دادم حالا من که به اینا کار ندارم، پول چی میخواین؟ اوضاعتون چیه؟ بالاخره اصرار کردم، معلوم شد 300 تومن مغروز شدم، 300 تومن اون وقت مغروز شدم. گفتم پسرم این 300 تومن مال شما، 300 تومن دادم با آقای سیستانی، 300 تومن مال شما دادم به ایشان و اون وقت آمدیم مشهد. مشهد که آمدم پسرم به من گفت پدر پولی که شما دادید خرج کردید یه 40 تومانی کم آمده، یه 40 تومان مغروض شدیم کم آمده. و گفتم پسر این هم از صندوق امام عصر علیه السلام 40 تومان دادم بهش و تموم شد. خب حالا کجاش مربوط به حرفای ما بود که گفتیم بی رفت نیست، اینجاست. بعد ایشان گفتن من که یه اینم یه خصوصیت داشت که اون مقدمش عرضی میکنم، گفتن که من که در خودم چیزی نمیدیدم که زمینه بشه برای چنین توفیقی الا این که سعی بر این کردم که حرام نخورم، به همه تو که حرام نخورم. منظور اینه این عفت بعد که حرام نخورم. بسیار زمینه است برای موفقیت عالی. امیدواریم که خداوند متعال توفیقات هممون رو بیشتر بفرماید. حالا دیگه اینجور شد یه سلام میدیم به آقا امام عصر علیه السلام و فیض توسل هم آموده است. خدایا هر کجا وجود مقدس حضرتش هستن سلام ناقابل ما را به محضرشون ابلاغ بدار.